أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سر سفره مرحوم شهید صدر بودیم دوستان عزیز و در کتاب و اصول داشتیم از تقریرات مرحوم شهید صدر که سه تا تقریرش آوردیم و واقعا عظمت مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه خیلی واضح میشه برای ما که این مرد چقدر بزرگ بود. من دیروز گفتم که راجع به سند روایت همیری و محمد ابن یحیی که در کافی جلد یک صفحه 330 نقل شده، مرحوم شیخ صدر یک عبارتی داره که او به صورت یک قاعده رجالی هست و اون قاعده رجالی اینه که گفتیم امروز توضیح بدیمش در حقیقت که به سادگی از کنارش رد نشم، من اجمالا توضیح بدمش و اون قاعده اینه. گفتیم این قاعده را مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره به مناسبت یک روایتی که از احمد ابن هلال ابرتایی نقل میکنه، اونجا این بزرگوار بهش اشاره میکنه، میگه آقا چهار قرینه وجود داره بر این که روایت معتبره، ولو این که احمد ابن هلال ابرتایی ضعیفن در ضعیفه، یعنی اشد و ضعیفن هست، ولی روایتش معتبره. بعد مرحوم شیخ انصاری میگه چطور میشه که راوی اتفاقا آدم لا مذهب بی مذهب اینطوری باشه ولی روایتش معتبر باشه؟ میگه چهار قرینه وجود داره که این روایت معتبره. یک قرینش اینه که قمی ها به این روایت عمل کردن و قمی ها در مورد روایات خیلی سختگیر بودن. اگر اونها یک راوی را توثیق میکردن یا اگر یک روایت را عمل میکردن، این نشانه این بوده که قطعا اون راوی اشد و توثیقا هست و اون روایت حتما از معصوم علیه السلام صادر شده. نظیر اون چه که درباره ابن غزایری میگن، میگن ابن غزایری اگر کسی را توثیق کنه دیگه بدانید که از اون توثیق بالاتر نیست. ما کتاب الموثقون ابن غزایری به دست ما نرسیده، ایشون خیلی روات را هم توثیق کرده ولی اون کتاب از دست ما در رفته. کتاب از ضعفایش البته منصوب به ابن غزایری هست، معلوم نیست واقعا ثابت باشه به دست ما رسیده. بنابراین دوستان عزیز ما یه قاعده‌ای داریم که علمای قوم تشدید داشتن در مورد روایات و در مورد روایات. دلیلش اینه که شما نگاه کنید احمد ابن محمد ابن خالد برقی را احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی از قم بیرون کرد. وقتیشون در قم حدیث بیان کرد و در حقیقت پدرش یعنی محمد ابن خالد برقی را وقتیشون حدیث بیان کرد و حدیث ها را مرسل بیان می کرد، احمد ابن محمد ابن عیسی گفت که آقا ما این سبک نقل حدیث را قبول نداریم، در قم بر حدیث مرسل اعتماد نمی کنن، از هر راوی ضعیف حدیث نقل نمی کنن، لا یبالی عمن اخذ، باید مراعات بشه از کی حدیث گرفتی، لذایشون را بیرون کرد. حالا درسته که بعد ایشون باز با احترام و عزت برگردوندش به قوم و وقتی که برقی فوت کرد در تشییع جنازش بی کفش نوشته هست ماشیان حافیا شرکت کرد، ولی در این حال میخوام اون نکته را ببینم و بگم براتون که قمی ها در مورد روایات خیلی سختگیر بودن و این تشدید قمی ها باعث می شود که اگر یک روایتی را اونها معتبر بدونن ما دیگه به اون روایت دوستان عزیز اطمینان پیدا کنیم. مطالب مرحوم شهید صدر دوستان عزیز درباره این روایت خیلی مطالب گسترده است و من ممکنه اگر همه را بخوانم شما از حوصلتون دیگه دور بشه، ولی این مطالب در صفحه 528 وجود داره و مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه به این قاعده هم اشاره میکنه که وقتی قمی ها یک راوی را و یک روایت را اونقدر در حقیقت بالا بردن و او را احترام کردن و مثلا فهم کنیم بهش عمل کردن، این نشانه این است که امی ها این روایت را پسندیدن و این قاعده در نزد اونها خیلی قاعده مهمی است. خب این مطلب را تا اینجا نقل کردیم و قاعده را هم توضیح دادیم. برمیگردیم دوستان عزیز به اصل مطلب. اصل مطلب ما این بود که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه آمده بود روایات حجیت خبر واحد را 15 دسته کرده بود و البته در مورد اینها معتقده که اینها هم تک تکشون ممکنه دلالت بر حجیت خبر واحد نداشته باشه، ولی مجموعشون بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه. مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب مصباح اصول و در تقریرات خودشون کلن دوره های دوم، سوم، چهارم که ما از تقریراتشون رو داریم 4 دسته را نام برده بودن. اگر یادتون باشه ما 4 دسته را اشاره کردیم. مرحوم امام کلن اصلا به دسته های روایات اشاره نمی کنن. کلی میگن آقا روایاتی درباره توثیق اصحاب ائمه وارد شده که اینا دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. مرحوم آقا بزرگ آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه سقرن وارد شده و اینا رو یکی یکی فرست کرده، 30 روایت رو ایشون شمرده، 30 یا اندی روایت. در جلد اول جامع حدیث و شیعه مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه 170 روایت رو ذکر کرده که اینا ازش حجیت خبر واحد فهمیده. و معلوم میشه بحث حجیت خبر واحد در علم اصول خیلی مهمه دوستان. من خدمتتون قبلا گفتم علم و اصول 2-3 بخش بیشتر نداره، بقیهش آقایون خیلی آدم نمیتونه تو نخینا بره ها. یکیش مباحث الفاظه. مباحث الفاظ رو ما قبلا میگفتیم خیلی ضرورتی نداره، بعدها که این فقه اللغه رو تدریس کردم در 60 جلد برای یه خط کفایه، اون وقت فهمیدم که این علم و اصول در مباحث الفاظ چقدر مهمه، چقدر باید ما عمیق بریم. با او که علمای اصول ما نه به آرای اهل سنت توجه دارن، نه به آرای علمای فقه اللغه توجه دارن، نه به آرای مستشرقین توجه دارن. ما به همه اینها توجه کردیم و فقه اللغه را الان باز دوره 4 را شروع کردم و بحث اشتقاق را مطرح کردم. حالا اگر فرصتی کردید گوش کردید، نکته های جالبی داره. منظور دوستان عزیز علم و اصول مباحث الفاظ خیلی مهمه. در بخش امارات همین مباحث حجیت خبر واحد خیلی مهمه و آخرش مهمترین بخش علم اصول تعارض ها، بحث تعارض روایاته. و الا آقایون بحث از اصالت البراءه و بحث از احتیاط و بحث از نمیدونم استصحابی که سید مرتضی منکرش هست و به قول یکی از شارحان صحیفه سجادیه میگه مطلبی که درش 58 قول وجود داره کجای دین رو میخواد پر کنه؟ کجا؟ من برای اطمینان بیشتر آقایون، حالا باز شما اطمینان به حرف من پیدا کنید، آمدم مستمسک آیت الله از ما آقای حکیم را بررسی کردم. شما هم برید بررسی کنید، ما که ادعا میکنیم، ما که کار را کردیم، شما هم برید ادعا بررسی کنید. ما از اولی که یعنی این کتاب را تورخ کردم هر جا فقها به استصحاب تمسک کردن بدانید که روایت وجود داره. خیلی فروع نادر شازی که مثلا فرض میکنیم به زور اتفاق میفته در مثلا اونا ممکن بود به استصحاب تمسک بشه، و الا نوعا ما یا قواعد کلی داریم علینا القول اصول و علیکم ان تفرعوا، و یا اینکه مثلا لذا میخوام بگم هیمنه علم و اصول در بحث حجیت خبر واحد، در بحث مباحث الفاظ، در بحث تعادل و تراجیح هست. البته معناش این نیست که بقیه را نباید بخوانیم، ولی من بگم خیلی فقها مثلا آیت الله از ماهی سیستانی 812 صفحه تقریراتیشونه در باب علم و استصحاب، 1 جلد 125 جلسه در طول 1 سال تدریس کردن. و مرحوم سید عبدالله شیرازی آیت الله از ما آقای سید عبدالله شیرازی 1 جلد از 4 جلد تقریراتیشون در نجف در باب استصحاب. آیت الله از ما آقای شیخ حسین هلی دو یک جلد و تقریبا 35 صفحه 40 صفحه است جلد بعدی در باب استصحاب. آقای آیت الله از ما آقای محمد اسحاق فیاض که یک جلد 16 را در استصحاب شروع کردن، دیگه نمیدونم بقیهش ننوشتن، اگر بنویسن 4-5 جلد برای استصحاب بنویسن ایشون، چون ایشون دوره به قلم خودشون، من علم اصول ایشون رو دارم، 16 مجلد هم. خیلی خیلی بحث های فراوانی که در باب استصحاب وجود داره، اما علم اصول پیکرش این های ها بحث تعادل و تراجم. آیت الله از ما آقای سیستانی تقریراتش در بحث تعادل و تراجی حدود 900 صفحه، قریب به 1000 صفحه، و این میرسونه که این بحث تعادل و تراجی خیلی مهمه. با اوگه شیخ انصاری چنون ضعیف وارد شده 250 صفحه بزن، خیلی اونا مختصر وارد میشه، باید بیشتر. حالا ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه یک عنوانی باز کرده، نگاه: و یوجد فی کتاب جامع الاحادیث لسید البروجردی ما یکون حوالی 170 حدیث مما یستدل بهی بر حجیت خبر واحد، بینما الواقع ان حوالی 150 منها غیر دال المقصود، حدود 150 تاشون بر مقصود دلالت نمی کنه. پس همون حدسی که مرحوم آغازیای عراقی می نویسه که اینا تقریبا به حدود 30 تا اینا می رسن، حرف درستی است. عنوانی هم که دوستان عزیز نگاه کنید، مرحوم شیخ صدر چه عنوانی داده؟ الاخبار غیر تامت دلالتن. دقیقا همین عنوان در کتاب مباحث الاصول آقای، در کتاب آقای هاشمی، تقریرات مرحوم آقای هاشمی، دوستان عزیز این کلمه وجود داشت که این بزرگوارم 15 دسته رو نقل میکنه، بله 15 دسته رو نقل میکنه، ولی این عنوان رو آورده که بالاخره برخی از این روایات خیلی دلالتش در حقیقت، بله سری نیست دیگه، حالا صفحهشو گم کردن، کاغذ رزلاش بر آن اینجا پیدا شد، در بله در صفحه دوستان عزیز 384 جلد عرض خدمت شریف با سعادت شما که جلد 4 تقریرات آقای هاشمی شارودی میرسه. بله بله اینجا شروع میکنم به توضیح دادن الاستدلال بر حجیت خبر الواحد بسنه، بله بعد دیگه شروع میکنن به همون مطلبی که اشاره کردیم، میگه که لا یکاد یبلغ حد تواتر، به حد تواتر میرسه، ولی اونایی که دقیقا دلالت میکنه حدود 15 تا هست، ولی در کتاب جامع حدیث و شیعه خیلی روایات را ذکر کرده، مجموع روایات را. این عبارات مرحوم شهید مرحوم هاشمی شارودی بود که مختصرتر بود، ولی عبارات مرحوم عبدالساتر خیلی متعمدم که با این تقریرات مرحوم شیخ صدر آشنا بشید. مرحوم عبدالساتر هم گفتیم دیگه کلمه به کلمه آیت الله صدر رو نوشته و هرچی از فرمودهانشون بیرون آمده در اینجای بزرگوار نوشته. برای مثل بندهی که مثلا خیلی حالمون نمیشه مطالب، بعضی وقتا این بهتره آدم مراجعه میکنه ترتیب مباحث را و روایات را خیلی کامل. مرحوم شهید صدر هم آدم کم حوصله ای نبوده، همه را اینجا آورده. روایت کافی که نقل کردیم در صفحه 224 هست دوستان عزیز، و روایات را طایفه 15 هم را من الان اینجا میبینم، یه هم طایفه 10 هم. بعد در صفحه 210 ایشون شروع میکنه، در صفحه 210، بله، ولی این تعبیری که گفتم که اخبار غیر تام دلالتن را آقای حائری داره ها، تو شیخ عبدالساتر هم نیست ها، این عنوان بدون عنوان کلن وارد شده در حقیقت، بله. خیلی خوب، حالا ما دوستان عزیز یک سیری دوباره در این عناوین میخوام داشته باشم که مجموعه 15 دسته روایت را اشاره میکنیم. نگاه کنید، طایفه اولا، طایفه اولا ما یکون و ظاهرن فی شهادت علی صحت بعض الاحادیث به معنا مطابقت حال الواقع للحجیت تعبدیه. میگه یک طایفه از روایات هست که اینا ظهور داره در این که شهادت داده امام علیه السلام بر صحت بعضی احادیث، یعنی مطابقتش با واقع، ولی منظور حجیت تعبدی نیست ها. راه ساده عمومی مردم اینه که آقا این روایت حجت در حقیقت. مثلا ببینید روایت از اسحاق ابن یعقوب نقل شده که ایشون می نویسه در باره عثمان ابن عمری، آیا عثمان ابن عمری ثقتون املا امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلام علیه. خوب ما رو بیاد امام زمان علیه السلام انداخت و الا بعد وقت توی صغرا کبراها وارد میشیم که از امام زمان علیه السلام یادمون میره. بله اینجا نوشته در توقیع امام زمان وارد شده و اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. نگاه کنید اینجا هم امام میفرماید خودش ثقه و هم میفرماید کتابه کتاب منه، نامه او نامه منه. آدمی به کجا میرسه واقعا؟ کجا میرسه؟ دوستان عزیز در حقیقت امام زمان در اینجا شهادت داده که هم خودش ثقه هست و هم این که نامه او نامه منه. این نه از باب اینه که تعبد شده در حقیقت، یعنی آقا شما باید مثل فروع فقهیه بپذیرید، نه، این از باب این است که امام میخواد بفرماید آقا الان نامه بنده اگر به خط بنده باشه وقتی که آقا زنگ زد از فلان دفتر که آقا این نامه شما یک دوست شما آورده، گفتم بله من هم ایشون رو میشناسم و نامه هم که آورده نامه منه، بلا تشبیه بلا تشبیه، یک طریق عادیه در حقیقت. یا مثلا روایت دوم دوستان عزیز از داوود ابن قاسم نقل شده که ابا جعفر جعفری میفرماید من ادخلت کتاب یوم و لیله الذي ادلفه یونس ابن عبد الرحمن الا ابو الحسن. ادخلت اینجا چرا به کار برده در واقع کلمه ادخلت، یعنی وارد کردم کتاب یوم و لیله یونس ابن عبد الرحمن را. ببینید این که ما بارها میگیم کتابها در نزد قدما خیلی نقل و انتقال پیدا میکرده و معتبر بوده، این را میگیم. میگه کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن را پیش امام حسن عسکری بردم، حضرت نظر فیه نگاه کرد و تصفحه کله، همینطور ورق به ورق صفحه به صفحه در حقیقت صفحه زدن. ثم قال، بعد حضرت امام عسکری فرمود هذا دینی و دین و آبائی و هو الحق کله. خب آقای ما سوال میکنیم اگر کتاب یونس ابن عبدالرحمن از طریق معتبر استاد و شاگرد و استاد و شاگرد که اجازه در اون زمان مرسوم بوده به دست مرحوم کلینی برسه، به دست مرحوم صدوق برسه، آیا باز لازمه که ما راویاش یکی یکی بررسی کنیم؟ علت این که قدما به علم رجال نمی پرداختن به طور کلی و صغرن یکی یکی رو بررسی نمی کردن، بلکه تعبیر رو باید اینطوری بکنیم، علت این که قدما به علم رجال کلن نظر داشتن کلی و صغروی وارد نمی شدن بلکه نگاهشون به کتابها بوده، دلیلشون بوده که ضرورتی نمی دیدن. عرض کردیم در اون منهج شناسی برای اون رفقا گفتیم تو کانالم هست گوش کنید دوستان، نگاه قدمای ما اصلا به علم رجال این نبوده که ما الان داریم به علم رجال چسبیدیم، راوی ها را یکی یکی میخوام در بیاریم که ثقتون آمده یا نه. آقا کل رجال نجاشی همش 3 صفحه بیشتر نیست ثقتون هاش، 400-500 صفحه نجاشی درباره کی نوشته؟ درباره تراب، یعنی میخواد بگه کتاب ها معتبر به دست ما رسیده. این دین من است، این دین آبای من است و هو الحق کلو، فهازا شهادتون من قبل المعصوم علیه السلام به صحت هذا الکتاب. روایت سوم ما عن محمد ابن ابراهیم الوراق، ممکن به روایت علاقه داریم خیلی خوشمون میاد که مرحوم شیخ صدر واردینا شده و اینا رو در واقع نقل میکنیم و علاقه خوبی وارد اینا نشده دیگه. چهار دسته رو اشاره کردیم، ما هم فقط ایشون اشاره میکنه روایات رو نمیاره ها. مرحوم آقای خویی از حافظه خودش گفته فلان دسته هم روایت میکنه، اما روایات رو نمیاره. حتی در دوره دومی که مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی تقریراتشون رو نوشته نیاورده، که اون تقریبا مفصله. ما ان محمد ابن ابراهیم الوراق، وراق دوستان عزیز یعنی صحاف، ناشر، کتاب فروش. قدیم بازار وراقین بوده، سوق الوراقین بصره، سوق الوراقین بغداد. مثلا شما که می‌خواستید درس بخونید کتاب نداشتید دیگه، می‌رفتید سفارش می‌کردید، بیشون یک نسخه برای شما می‌نوشته، ناسخ می‌داده می‌نوشته کتاب را. نسخه ها اونایی که باز بیشتر فروش داشته خودش می‌نوشته، صحافی می‌کردن، نسخهش آماده می‌داشت. اینا رو میگن وراق. کار ناشرین امروز رو میکنن، ولی یک کمی فرق داره با ناشرین امروز. بیشتر دوستان عزیز تصحیفات و تحریفاتی که در احادیث وارد میشه از نایمی وراقینه. کتاب در دست اینا میموند، بعضی آدمای خبیثی بودن میامدن کتابا رو برمیداشتن تغییر میدادن، گاهی مثلا یجوز رو لا یجوز کنه بسته دیگه، لا یجوز رو یجوز کنه بسته دیگه. وراق ان بورق البوسنجانی، بورق بوسنجانی از توابع نیشابور ها، بوسنجان تو نیشابور هست. و قد وسقه به صدق، صداقت داشته، صلاح داشته، ورع داشته و الخیر. قال این آقای بورق بوسنجانی میگه خرج تو الی سر من را، من رفتم به سر من را. دوستان عزیز یاقوت حموی یک لغت دا، یک جغرافی دانه، خیلی مرد ملای دانشمند عجیبی است در واقع. این کتابی داره به نام الخطط المغریزیه در تاریخ مصر، یک کتابی داره به نام معجم البلدان. شما درباره هر شهری اگر توضیح خواستید با فوری به معجم البلدان مراجعه کنید. از جمله کارهایی که ایشون میکنه ضبط کلمات، مثلا می نویسه سفین بلمس سکیت، بعد سرمن رعا را نوشته همون سامن رایه. حالا به خاطر اینکه اونجا خیلی آباد بوده که بزرگان نقل میکنن جغرافیدانهای قدیم عالم را به پنج، یعنی کره زمین را به پنج قسمت تقسیم میکردن، آبادترین قسمتش را عراق میگفتن. او قدیم که کشور آباد بوده، سواد عراق، یعنی اونقدر حاصل خیز بوده که سیاه میزده همیشه از نظر محصولات اینا. سرمن را همونی که الان شده سامر را مینویسه در اسان. البته میگه وقیل بعضی که سا امن را بوده، چون زندان متوکلم اونجا بوده، بعضی گفتن سا امن را. خرجت الى سرمن را، من رفتم به سامر را. و معیه کتاب و یوم و لیله، کتاب یوم و لیله یوسف نوس ابن عبدالرحمن دست من بود. فدخلت علی ابی محمد، اینجا دخلت آورده، نگاه کنید اونجا ادخلت آورده، اینجا دخلت آورده. من بر ابی محمد امام عسکری علیه السلام وارد شدم. ابی محمد کنیه دو تا امامه، یکی امام حسن علیه السلام و یکی هم حضرت عسکری علیه السلام. منتها چون ما از امام حسن روایت فقهی نداریم ها، ابی محمد هر جا میاد منظور امام عسکری علیه السلام. و اریته ذالک الکتاب، اریته میدونید چه صیغه‌ایه؟ اریته، اریته متکلم وعده از ماده ارا، ارا یوری. نگاه کنید رعا در ثلاثی مجرد یعنی دید، دید با چشم. ما در کتاب واژه شناخت قرآن مفصلی را توضیح دادیم، لغات را توضیح میدم اونجا، 32 تا فصل داریم اونجا، یکیش در باب لغاتی که یک مفعولی و دو مفعولی. رعا میگیم آقا دیدن با چشم اگر باشه مسترش میاد رؤیت، یعنی یک مفعولیه، رعی تو زیدن. اما رعا اگر به معنای اعتقاد باشه مسترش میاد رعی، دو مفعولیه. اگر رعا به باب افعال برده بشه دیگه قطعا دو مفعولیه، بحثی نداریم. میگه اریتو یعنی نمایاندم، با چشم نمایاندم، اینجا دیدن به معنی چشمه، دو مفعولیه ها، ثلاثی مجردش یک مفعولی، باب افعالش دو مفعولی. منتار رعا به باب افعال که بره میشه ارعا دیگه، منتار ارعا تخفیف حاصل میشه، تو صرف میر نوشته شرح تصریف هم نوشته، تو تصریف هم نوشته، تو جامع المقدمات اگر نگاه کنید میشه ارا یوری مرن مرن، بعد ارا بری تا و آخرش میگه ارا اریا اراو ارت ارتا ارینه اریتو اریتو اری یا نه اریته اریتوما اریتوم اریته اریتوما اریتونه، بعد متکلم بعدش میشه اریتو. نه مثل بعضی چیزای صرفی هنوز یادمونه، هنوز یادمونه. ما خیلی به ادبیات علاقه دارم، بعضی وقتا میگیم ما باید همون ادبیات تدریس میکنیم تو راحت میبودیم از خیلی چیزا. ولی به هر حال آقای بزرگان اکابر استوانه های حوزه هم درس سطح بالا داشتن، خب هم درس سطح بالا. شریف العلمای مازندرانی که در آموزش دیگه نخبه نخبه در بین علمای ما در کربلا، هم درس مرحوم شیخ، هم دوره و هم تراز شیخ انصاریه، ایشون صبح برای مجتهدین تراز اول درس میگفته، خب تنگ غروب برای ورودی ها صرف و اینا کار میکنه. آجای موسیمی نجاد هم خدا رحمت کنه امیالت را دار، هم شرح لمعه و بحث ارث رو میگو با اون مشکلی و فلان، هم باز یک درسی داشت برای ابتدایی ها صرف. با خود ما چهار ماه صرف کار کرده شد، چهار ماه صرف. خرجت الى سر من رعا و معیه کتاب یوم و لیله، فدخلت الى ابی محمد و اریته نمایاندم او را، این مفعول اول، ذالک الکتاب مفعول دوم، و قلت له ان رأیت ان تنظر فی، اگر دوست دارید ان تنظر فی نگاه کنید درش، و بله ان تنظر فی و تصفحه ورقتا ورقه، بله ان رأیت ان تنظر فی، حالا اینجا رو میتونیم مخاطب نخونیم اما مقایب بخونیم، و تصفحه ورقتن ورقه، حضرت او رو صفحه به صفحه میگهدیم نگاه کنید ای آقا با جدا برده کتاب یوم لیله رو، او آقای قبلی جدا برده، هر دو رو امام گرفت نفرمود من قبلا این رو نگاه کردم، باز ورق زد، تصفحه ورقتن ورقه، فقال هذا صحیح ینبغی ان تعمل به. روایت چهارم. خب دوستان عزیز، این روایات دسته اول مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در حوزه نجف، در اون اوضاعی که علمای علم اصول در نجف در علم اصول غور میکردن، توجه فرمودینه، نمیگه عجله داریم روایت ها رو نخوانیم، یکی یکی رو میخوانه و باز مقررین هم یکی یکی رو نوشتن. ما تا اینجا سه تا رو خوندیم، دو سه تا در چهار تا روایت دیگه هم هست که اونها رو هم نقل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.